آن داشتن که ما هیچ برنامه‌ای برای جاماندگان نداریم. من فکر میکنم به عمر این دولت قد نده و هر اتفاقی که قراره بیفته تو دولت بعدی انشالله.
913-3774 گفتن اونهایی که سهام نگرفتن تکلیفشون چیه و چه کار باید بکنن. همین داستان دیگه، جاماندگان سهام عدالتن که باید منتظر بمونیم تا یه تصمیمی گرفته
بشه. با توجه به اینکه عددش هم قابل توجه بحث جاماندگان سهام عدالت و برای اینکه اون عدالت واقعا تو این سهام رعایت بشه، امیدواریم که حالا کمیسیون اقتصادی همت بکنه این طرح رو آماده بکنه به صحن علنی مجلس بیاره و در نهایت انشالله دولت مکلف بشه تا در سال 1400 شاهد این باشیم که همه هموطنان واجد شرایط از این موضوع بهره مند بشن.
موضوعی رو هم قرار شد پیگیری کنیم آقای کریمی، یعنی روز پنج شنبه بهش.
بله، ما چهار شنبه بحث پرداخت کمک معیشتی ماه مبارک رمضان رو داشتیم. قرار شد همه اون 60 میلیون نفری که کمک معیشتی میگیرن این همون عدد رو به عنوان کمک معیشتی ماه مبارک رمضان دریافت کنن. اما شاید بودیم ظاهرا عددهای کمتری رو
حتی بچه‌هایی که اینجا دریافت کرده بودن پیامک‌ها رو که کنترل کردن دیدن که اینطوری نیست. ما الان شرمنده عزیزمون 990-1275 گفتن سه نفره کمک معیشتی چرا 125,000 تومان فریز شده. خیلی تعداد پیامکامون زیاد بود و قرار شد که این موضوع رو پیگیری کنیم.
من البته پیگیری کردم. آره، خوردیم به پنجشنبه جمعه، متاسفانه هیچ مقام مسئولی رو نتونستیم ارتباط بگیریم، ولی حتما انشالله ما امروز این موضوع رو پیگیری میکنیم و اگر عمری باشه فردا صبح حالا در قالب یه گزارش یا گفتگو آخرین اخبار و جزئیات دقیق این ماجرا رو به سمع شنوندگان عزیز میرسونیم. اما آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یه تأکیدی هم داشتن راجع به بحث رمز ارزها و گفتن مجلس به دنبال قانونمند کردن رمز ارزهاست. توی این هفته قراره که کمیسیون اقتصادی مجلس در باره موضوع استخراج رمز ارزها و مبادلات اون گزارشی رو در صحن علنی مجلس ارائه بده.
بله.
از طرفی گفتن که ما دنبال برنامه‌ای هستیم که هم وزارت سمت به عنوان متولی صدور مجوز و هم وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد و حتی بانک مرکزی به عنوان دستگاه‌های زیرب در این ماجرا تکالیفی رو براشون تعیین بکنیم تا این موضوع در نهایت قانونمندی برای همه هموطنان ما بحثش شفاف باشه و اگرم کسی قراره توی این بازار فعالیتی بکنه به صورت قانونمند باشه.
بسیار.
تا توی مجلس و بهارستان هستیم یه خبر دیگه از مجلس شورای اسلامی بگم که آقای سید شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفتن که کمیسیون جهش تولید تامین مالی تولید رو دنبال میکنه، تسهیل مناسبات اقتصادی، کاهش موانع تولید، تسهیل صدور مجوزها و ارتقای تقویت مالی تولید از اقداماتی که کمیسیون جهش تولید دنبال میکنه. ایشون گفتن که معافیت مالیاتی برای شرکت‌های سهامی عام پروژه محور هم یکی دیگر از مباحثی که این کمیسیون در سال جاری دنبال خواهد کرد و اشاره کردن که امسال 32 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها برای بحث تولید و اشتغال در نظر گرفتیم که انشاءالله با تخصیص این موضوع و این مبلغ قابل توجه یه مقدار این بحث تولید و تقویت و توی بحث پشتیبانی ها به خصوص شاهد این باشین که بحث تولید جهش خوبی پیدا بکنه
انشاءالله. امروز اگر فرصت بشه و شرایط مهیا بشه با آقای دکتر پور ابراهیمی هم صحبت میکنیم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، که هم خبرهای دست اول این کمیسیون رو به سمعتون برسونیم، هم راجع به سوالاتی که شما دارید از ایشون پرسش کنیم. متشکرم ازتون آقای کریمی، برمیگردیم شما. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، امیدوارم که صبحی خوب پر از نشاط پر از امید رو آغاز کرده باشید و هفته فوق‌العاده در انتظار هممون باشه. این روزها یه خبر خیلی خوب به گوشمون رسید، اون هم این که ایران به غنی‌سازی 60% رسید و اولین محصول اورانیوم با غنای 60% به دست اومد. این اتفاق فوق‌العاده‌ایه توی این شرایط تحریم‌ها و فشارهای عجیب و غریب هم اقتصادی هم رسانه‌ای که به ما وارد میشه و این نمونه بارز اون خودباوری است که راجع بهش صحبت کرد. این که ما هدف گذاری کنیم اتفاق فوق‌العاده مبارکیه، ولی این که ما بتونیم موتور محرک برای رسیدن به این هدف رو پیدا کنیم، یعنی خودباوری، اتفاقی مهمتر. از ویژگی هایی که آدم های موفق دارن اینه که خیلی راحت قدرت نگفتن دارن، ولی بعضی اوقات نگفتن به ترس های درونی اتفاق بزرگیه. خودباوری یعنی این که نگرانی ها و ناراحتی های خودت رو بشناسی، کمبودها رو ببینی، اونها رو آنالیز کنی، ولی قدمی بزرگ به سوی هدفت برداری. امروز از شما پرسیدیم که آیا خودباوری رو میشه به عنوان یک سرمایه ازش یاد کرد؟ سامانه پیام کوتاه 30036-37، شماره تلفنمون 22-65-25-25.
برای گزارشگر هستم، گزارشگر استخباراتی شما از خرم‌آباد لرستان. خودباوری یعنی خودشناسی، خودشناسی هم یعنی خداشناسی. ما هر موقع که احساس کردیم به خودباوری کامل انسانی یا جسمانی در روح و روانمون رسیده ایم، انگار به خدا نزدیکتر شدیم. از او عقل سلیم اون کار کنیم که به خودباوری برسیم. این نیست که من میخوام خود به خود به خودباوری برسم. اگر خودمو باور کردم به عنوان یک اشرف مخلوقات، خلیفه خدا بر روی زمین، پس میتونم طبق دستورات خدا عمل کنم، به همه و خودم کمک کنم. یک نمونه از خودباوری اینه که گناه نکنیم، دروغ به هم دیگه نکنیم، حق و ناس رو رعایت کنیم.
مهدی کامیاب از کرمان گفته که من کارمند بانکم، ولی با تکیه بر خودباوری به کمک برادرم بیل مکانیکی باقی ساختم، هیچ وقت هم ناامید نشدم. آفرین به شما. بیات از مشهد گفته خودباوری از اصول اولیه هر فعالیتیه. آقا سعید لطفی از نجف آباد گفته خودباوری نباشه نفس کشیدنم دشواره، چه برسه به کسب و کار. چقدر وجود خودباوری در زندگی میتونه مانع‌های زندگی رو یکی یکی از سر راه ما برداره و ما بتونیم موفقیت رو در زندگی لمس کنیم. اگه به خودتون برچسب شکست خورده بزنید، بیرون اومدن از چاهی که توش گرو رفتید خیلی مشکل تر از اون چه که هست که در ذهن شما باشه. این یعنی این که خودباوری خودتون رو باید پرورش بدید. یکی یکی از مواردی که توی زندگی خودباوری رو نشونه میگیره و باعث میشه که احساس ناتوانی یا بیفایدگی کنید، دیدگاه شما نسبت به شکسته. در واقع این خود شکست ها نیستن که باعث به وجود اومدن این احساس میشن، بلکه نوع نگاه و دیدگاه ما سبب ایجاد اون میشه. پس باید دیدگاهمون رو متفاوت کنیم، خودباوریمون رو قوی کنیم، قبول کنیم خودمون رو، و برای رسیدن به همچین دیدگاهی باید به این جمله ایمان داشته باشیم که پشت سر هر آدم موفق شکست های بزرگی وجود داشته.
نگاهم به پشت سره، به روزایی که داره میگذره، تخییاشو ندیده میگیرم، با دلخوشی یا حالم بهتره. روزگار اگه خوبه یا بده، هرچی که واسه من رقم زده، خسته نمیشم با خودم میگم شاید یه فرصت از دست نده. تو پیچ و تابه سختی راهم، خسته نمیشم و کم نمیارم، توی نگاهم برق امیده، حال نزدیکه و من بیقرارم.
فقط کافیه به روبرو نگاه کنی، خودت رو باور کنی و موفقیت رو لمس کنی.
این یه حقیقت مسلمه، دشمن دلخوشی فقط فهمه، تا که آدم اسیر ماتمه، دنیا براش مثل جهنمه. وقتی خدا هوامونو داره، چرا دلم بهونه میاره؟ دنیا خوشیاشو بده کاره به اون که سختیشو خریداره. تو پیچ و تابه سختی راهم، خسته نمیشم و کم نمیارم، توی نگاهم برق امیده، گل نزدیکه و من بیقرارم. تو پیچ و تابه سختی راهم، خسته نمیشم و کم نمیارم، توی نگاهم برق امیده، گل نزدیکه و من بیقرارم.
صبحتون بخیر باشه انشاءالله. ما در مورد خودباوری صحبت میکنیم، امسال هم که شعار سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها هست. امیدوارم همه اینها در کنار هم دست به دست هم بده تا شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر تولید در کشورمون باشیم، که نهایتا اون امنیت و آرامش و آسایشیه که برای مردم عزیز کشورمون ایجاد میشه. آقای دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، پشت خط ارتباطی ما هستند تا ببینیم در خصوص تحقق شعار امسال چه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی صورت می‌گیره و خاصه در کمیسیون حمایت از تولید قرار چه اتفاقایی بیفته. آقای دکتر قادری سلام عرض می‌کنم، صبح عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قادری، یکی از دغدغه‌های اصلی و به حق تولید کنندگان عزیز ما بحث تامین مالی در بحث تولید هست و اینکه اتفاقهایی بیفته که نهایتاً اون قیمت تمام شده در تولید مقرونه به صرفه باشه، کم باشه، تا اونها هم بتونن به دست مصرف کننده با قیمت متعادل و منصفانه محصول خودشون رو بدن. در این خصوص کمیسیون حمایت از تولید قراره که چیکار کنه در مجلس و چقدر آسیب شناسی شده در خصوص در واقع مشکلاتی که در چرخه تولید داریم؟
خب استحضار دارید که رتبه ما در شاخص سهولت کسب و کار رتبه مناسبی نیست. در مجموع رتبه 127 بین 190 کشور دنیا و توی شاخص شروع کسب و کار متأسفانه رتبه 178 داریم و نشون دهنده اینه که ما به جای اینکه نظارت هامون رو متوجه نظارت های پسینی بکنیم و بعد از ظاهر شدن فعالیت ها کنترل و مراقبت بکنیم، بیشتر متمرکز روی نظارت‌های پیشینی و گرفتن مجوز و شروع کسب و کار کار بسیار سخت و مشکلی است. یکی از طرحایی که در کمیسیون جهش تولید در دست رسیدگی و اقدام هست، طرح در حقیقت مقررزدایی یا در حقیقت سهولت شروع کسب و کار است. ما بعض از فعالیت‌ها رو دیگه دلیلی نداره که براش حتماً مجوزی رو فرد بیاد بگیره، فقط به اصطلاح این بیاد توی سامانه ثبت بکنه و فعالیتش رو و محل انجام فعالیتش رو اعلام بکنه و خودش دقیقاً تعهد بکنه که استانداردهایی که بعد نظر هست داره میتونه فعالیت رو شروع کنه. خب بعدن دستگاه مراجعه میکنن و کنترل‌های پسینی انجام میشه. این طرح دقیقی که ترهاییست که ما باید بسیار از فعالیت ها میتونیم به این شکل عمل بکنیم که نیازی به مجوز نداشته باشه تا بتونیم رتبه و شاخص کشور رو از این نظر ارتقا بدیم. بحث تأمین مالی ترها، خصوصا ترهای زیربنایی، شما الان آزادراها، بزرگراها و همینطور جاده‌های اصلی، خطوط ریلی، ترهای آبرسانی که از موضوعاتیست که مثل گذشته دیگه این امکان رو نداریم که بیام از منابع دولتی استفاده بکنیم. ما باید از ظرفیت بخش غیر دولتی استفاده بکنیم. خب خوشبختانه صندوق پروژه که از قبل هم یک ساختاری بود که در بورس تعریف شده بود ولی محدودیت‌های داشت و هزینه تأمین مالی رو افزایش میداد، این ما توی بودجه از طریق کمیسیون جهش تولید بردیم و در بودجه 1400 نقل و انتقال سهام بین صندوق پروژه و اشخاص، انتقال آورده غیر نقدی به صندوق پروژه ها و شرکت های سهامی عام و خاص، اینا از پرداخت مالیات معاف شدن و این امکان فرصت فراهم میشه که به صندوق پروژه ها شکل بگیره و الان ما هر کدوم از دوستان نماینده تو حوزه انتخابی خودشون دارن طرحی رو دنبال میکنن که ما از این طریق بتونیم تأمین مالی بکنیم. جلساتی رو با مسئولین کمیسیون و دقیقاً رئیس کمیسیون توافق کردیم که اشاره تو اولین فرصتیه تری رو در ارتباط با تأمین مالی پروژه ها، خصوصا طرح های کوچک رو انشالله ما توی دستور کار قرار بدیم که یک امکان و فرصت فراهم کنیم که در این حالی که بورس این امکان و فرصت رو فراهم میکنه برای طرح های بزرگ تأمین مالی بکنه، سازوکار و راهکاری رو برای تأمین مالی طرح های کوچک هم بعد نظرش باشیم. اصلاح ساختار بانک مرکزی و طرح بانکداری اسلامی یکی از طرحایی است که تا کمیسیون اقتصادی مصوب شده، الان در دستور صحنه مجلس هست و نمایندگان فرصت دارن تا در یه فرصت 10 روزه پیشنهادهای خودشون رو روی گزارش کمیسیون اقتصادی به صحنه ارائه بکنن. انشاءالله این طرح در نوبت بررسی در صحنه قرار بگیره و همینطور طرح دیگری که حالا من خودم 3-4 تا تر توی دستور کار کمیسیون جهش تولید دارم که ما بیام بعضی از محدودیت ها، بعضی از مشکلاتی که الان وجود داره، سیستم بانکی ما میاد به عناوین مختلف نرخ سود تسهیلات رو 18% اعلام میکنه ولی از طرف دیگه میاد یه بخشی از تسهیلات که میده رو به عنوان سپرده اجباری نگه میداره و عملا نرخ سود تسهیلات 20%+ میشه که این توی اون طرح من دیده شده که اینا حتما جلوش گرفته بشه و اگر تخلفی از نایه بانک ها صورت میگیره از مصوبات بانک مرکزی امکان این برای برخورد وجود داشته باشه و این مازادی که بانک ها میگیرن این رو به عنوان مالیات دقیقا از سیستم بانکی بگیریم که انگیزه براشون کم بشه و این کارا نکنن. یا
آقای دکتر قادری، یکی از مشکلات عمده ای هم که وجود داره اینه که بعضی از کسانی که حالا سرمایه دار هستن، چه سرمایه های خرد چه کلان، وقتی میبینن توی بازارهای دیگر یا حتی توی بانک ها میتونن از سود بیشتر و بی دغدغه تری در واقع برخوردار بشن، ترجیحشون اینه که توی اون بازارها فعالیت کنن یا در واقع سرمایه خودشون رو به صورت سپرده نزد بانک ها بذارن. این آفت بزرگیه برای چرخه تولید کشور و امیدوارم انقدر اعتماد سازی ها بشه و انقدر ما ثبات اقتصادی پیدا کنیم که سرمایه داران ما ترغیب بشن برای سرمایه گذاری در بازار تولید. و دو نکته بسیار مهم که شما اشاره فرمودید، بحث نظارت ها و اصلاح ساختار بانکی که میتونه نقش بسیار تعیین کننده ای داشته باشه در سرعت در واقع گردش چرخهای تولیدی کشورمون، که امیدوارم این موارد فقط به دستورالعمل ها و قوانین محدود نشه و ما در بحث اجرا هم بتونیم حرفایی برای گفتن داشته باشیم. آقای دکتر قادری خیلی متشکرم، اگر توضیح دیگری دارید بفرمید. خواهش می‌کنم.
من یکی دو تا نکته هم اشاره بکنم، ما برای اینکه بازارهای موازی با بازار تولید رو ناامن بکنیم و هزینه بر بکنیم. خب امسال اومدیم بر خانه‌های لوکس و بر خودروهای لوکس مالیات وضع کردیم که این بتونه سرمایه‌ها رو به سمت تولید سوق بده و طبعا اون نظارت‌ها و مراقبت‌هایی که باید انجام بشه که تولید کننده ما تنها نمونه و پشتیبانی ها و حمایت های لازم بشه و موانع و مقرراتی که مانع ورود، مانع تداوم فعالیت های تولیدی میشه، اینا رو باید برحال پیش پای تولید کنند.
انشاءالله. دو نکته خیلی مهم دیگر هم وجود داره آقای دکتر که این در واقع مطالبه به حق مردم هست. البته میدونم که این دیگه واضح و روشن هم هست برای همه و البته که نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردمی این موضوع رو انتظار داریم که بیشتر بهتر پیگیری کنن و نظارت کنن. بحث در واقع انحصاره که گاهی اوقات این انحصار از جنس انحصارهای دولتیه که میتونه خطرساز باشه برای بحث تولید. و بحث رانت هایی که توی بخش های مختلف وجود داره، مثل رانتی که در تعدد نرخ‌های ارزی وجود داره و بارها راجع بهش صحبت کردیم، حتی توی بودجه 1400 هم خیلی خبرساز شد. امیدوارم که این موارد رو مجلس محترم خیلی بیشتر بهتر مد نظر قرار بده.
ان شاء الله.
آقای دکتر خیلی متشکرم ازتون.
خوش می‌کنیم.
صبح شما بخیر.
سلامت باشید.
مژدگانی میرسد از چشم سارا برای شور زاران، قطر قطر میچکد در گوش درها در انام های بارا.
مژدگانی میرسد از چشم سارا برای شور زاران، قطر قطر میچکد در گوش درها در انام های بارا.
ای بیقراران آین دارا، میکند آینه صبح فروزان، گل میکند آینه صبح فروزان از شب چشم انتظاران. کشور گل بهار سر و سنبول، صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان.
صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان.
از مشرق جان خوش بود ایمان، گل چه در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، جان فدای نام ایران.
به نام خدایی که نان داد همان که لب داد و دندان داد. درود عرض احترام خدمت همراهان رادیو اقتصاد، برنامه روز از نو، پگاهتون به نیکی. من فربد تهرانی هستم، مربی و مشاور اصول و فنون مذاکره. یکی از مواردی که خیلی از آدم‌ها به ویژه خیلی از فروشنده‌ها تو خودشون رعایت نمی‌کنن و ندارن، بحث اعتماد به نفسه، بحث عزت نفسه. من اینجا میخوام یک کوچولو در خصوص عزت نفس باهاتون صحبت بکنم. عزت نفس به این معنیه که خودمون رو ارزشمند، خودمون رو قابل احترام بدونیم و در این خصوص سعی بکنیم که کوشا باشیم. این عزت نفسه به من نیروی بیشتری میده، به من احساس بهتری در مورد خودم میده. به نظر من جوهره عزت نفس دوست داشتن خودتونه. به خودتون عشق بورزید، خودتونو به خودتون بفروشید. از ویژگی های مثبت ذهنی و معنوی خودتون یه چکلیست تهیه بکنید و بعد ببینید آیا خریدار خودتون هستید. اگر نیستید، لیست اون ویژگی هاتون، لیست اون خوبیاتون یه طوری تنظیم بکنید که دوست داشته باشین بخریدش، دوست داشته باشین با اون تصویر ذهنیتون برابری بکنه و از اون لذت ببرید. دوست گل من، دوست قدرتمند من، اگر نتونی خودت رو در ذهن خودت یک آدم ارزشمند جلوه بدی، متاسفانه کسی نمیتونه اونجور که دلت میخواد ببینتت. و اگر همین عزت نفس رو در خودت تقویت بکنی و به یک آدم خوب با اون چکلیست خوب تبدیل بشی، اون موقع است که یه انسان ارزشمند شدی، اون موقع است که یه انسان مثبت نگر شدی. وقتی انسان به خودش بگه احسن، دنیا بهش میگه احسن. دوست گلم، فروش خیلی ساده است، اما ساده نباید بهش نگاه بکنی.
صحبت های دکتر تهرانی رو به اتفاق شنیدیم. شاید این بخش به نظرتون خیلی کوتاه بیاد، اما همین بخش های کوچولو کوچولو رو هر روز اگر در کنار هم قرار بدیم و مهمتر از اون اگر بهش عمل کنیم، میبینیم که چه تغییرات بزرگی رو در پایان سال در کسب و کارتون شاهد خواهید. امروز موضوعمون خودباوریه. یه تلفن بشنویم.
کامیاب هستم از کرمان، مزاحمتون میشم. اولا که تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون رادیو اقتصاد. بعد در مورد موضوع برنامه‌تون که گفته بودین خودباوری، میخواستم اینو بگم و شما از رادیوتون پخش کنین که همه زبونا بدونن. من یک کارمند بانکم، ولی با تکیه بر خودباوری تونستم یک بیزنس کنم که باقی بسازم و امسال هم سعی دارم به لطف خدا ایده‌هامو عملی کنم و بتونم باعث پیشرفت کشورم بشم.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحال میشیم این تلفن ها در واقع شنیده میشه. 22652525303637 در اختیارتون هست. شما به ما بگید که خودباوری آیا میتونه به عنوان یک سرمایه در زندگی تلقی بشه و شما چقدر از این سرمایه بهره مندین و اون رو رشد و پرورش دادید. بعد از هشتگ خبر ساعت 8 با ادامه برنامه روز از نو با شما خواهیم بود.
خدای تبارک و تعالی میخوام که ما را موفق کند در این ماه شریف، در این ماه رحمت، ما را موفق کند که تا توبه بکنیم از گناهانی که داریم. احوال ما را، هواهای نفسانیه ما را یه قدری از دستمون بگیرد و این ملت عزیز ما را با همین قدرتی که دارد حفظ کنه ان شاء الله.